بسم الله الرحمن الرحیم. کف استاد حسین صاحب صفحه 59 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی راجع به نحوه نقل اجماع است. اول یه مرور کنیم. دیروز گفتید که یکیش جایی بود.
مرحوم مظفر بین سیره اوغلا و حکم عقل ترکیش خواهد میشه در قول لغوی. بعد سیره اوغلا رو هم مشکلاتی که ذکر شد نمیپذیرفت، ولی حکم عقل رو میپذیرفت.
بله، هر شرط که اول بزن مبنای بگم مثلا جا بیفته. در مورد سیره اوغلا دو تا مبنای اصلی وجود داره، مثلا در معنای خود سیره. یه سری ها سیره رو برمیگردن به حکم عقل عملی، سیره رو برمیگردن به حکم عقل عملی در مقابل عقل نظری. بعد هر جمع عقل هم که ما دو تا عقل نداریم، یه نظری عملی. در حقیقت متعلقات و مدرکات عقل متفاوته، ولی عقل که یکی بیشتر نیست. اما وقتی که از هست ها و نیست ها یا همون ینبغی یعلم صحبت کنه میگن عقل نظری. وقتی از باید ها و نباید ها یعنی ینبغی یفعل صحبت کنه میشه عقل عملی. روی این مبنا دیگه اینجا سیره و حکم عقل تفکیک نمیشه، چون اون حکم عقل مگه این نیست که باید به لغوی مراجعه کنم؟ ها این هم حکم عقل عملیه دیگه. سیره و عقل هم که قاره برگره به حکم عقل عملی. بعد میگه این حکم عقل عملی اگر مشترک بشه بین عقلا، سیره عقلا به ما هم عقلا شکل میده.
اگه حکم عقلی چقدر به
اشتراک داره،
حکم عقل دیگه
خود عقل یه نفر، لذا اعتبارش در اشتراک مهم نیست. اشتراک برای اینه که شما یه وقتای ممکنه دوچار شک برای روی این مبنا، رو معنا دوم نرسید، همین مبنا خودشو میگه.
این مبنا نمیشه.
اگه بذار این مبنا رو بگم کامل بشه، بعد اون موقع مبنا دوم بذار کامل بشه. اینجا اگر ما نگاه کنیم مثلا اوغلا بعضی یه حرف میزنن بعضی یه حرف دیگه میزنن، اینجا معلوم میشه این اوغلا به ما هم اوغلا نبوده. یا چرا؟ چون اگر ادراک مشکل یا عقل عملی عمومی نبوده، یعنی ادراک عقلیش ادراک پیچیده‌ای بوده. اگر ادراک عقل عملی باشه به گونه‌ای که متعارف اوغلا بفهمند، این عقل عملی به سیره منجر میشه. روی این مبنا دیگه دلیل حجت سیره بازگشت میکنه به دلیل عقل. درسته؟ دوتا نمیشه، یه سیره یه عقل عملی. شیخ تو مطارح الانظار طرفدار اینه، تو حاشیه کفایه هم مثلا علامه طباطبایی حتی نه نقل میکنه، ولی اونکه قاله مثلا خود شیخ در مطارح. ولی یه مسلک دیگه هست که سیره عقلا رو جدا حساب میکنه، حکم عقل هم چه نظری چه عملی جدا. مثل آقای خوینا سیره رو میگیرن رفتار عملی، ولی رفتار عملی اعتبارش میخواد از سنت بگیره. اگر در مرعا و منزل معصوم میبود و انجام میشد و معصوم رد نمیکرد، این تقریر معصوم در این اعتبار این رفتار میشه. بعد حکم عقل عملی رو جدا میگیره. بعد اعتبار حکم عقل عملی از کجا میاد؟ برمیگرده به اعتبار خود عقل. عقل عملی ریشه داشته باشه در عقل نظری، دقت میکنید، قطعیات عقلیه باشه، از باب قطع حجتشو میگیره. این دوتا مبنا توی سیر و حکم عقل هست. و شما وقتی که دارید سیر و حکم عقل رو تفکیک میکنید، معنا و مفهومش اینه که سیره را حکم عقل عملی نمیدانید. حالا نمیدانید یا مثل مشهور فعل خارجی میدانید، یا مثل با یه قول دیگه هم هست که از تعدیبات صلاحیه میدونن، اونم یه مسلک دیگه است که مرحوم مظفرینا که شاهد هاشم هم دوسینن، اینا از تعدیبات صلاحیه میدونن. بیشتری ها عقل هم سیر و غلان رفتار اولی و غلان میدونن، حجرش از تغییر سنت. بعضی هم مثل شیخ انصاری سیر و غلان رو عقل اولی. پس سه تا مبنای اصلی داریم، دو تاش به این منتهی میشه که سیره با حکم عقل دوتا میشه، ولی یکیش به این منتهی میشه که سیره با حکم عقل عملی یکی میخواه.
تعدیلات سمایه حجیت شد
اونا که قالم بیاد اثبات کنن ما که نیست میگن که بچه حالا خطابی که ما میگیم خطابی، خودشون نمیگن خطابی، میگن که تعدیبات صلاحیه برای حفظ مجتمعه. و چون شاره از اغراض اهم به شاره حفظ مجتمعه، حفظ نظامه، پس این تعدیبات صلاحیه رو شاره هم قبول خواهد کرد تا اون مجتمع حفظ بشه. دقت میکنید؟
آخه این اوغلا تو تطبیقشون از کجا معلوم اشتباه نکرده؟
بله، اونا تو تعبیرشون دارن که اوغلا وقتی برای حفظ مجتمع این کار می کنن، پس شاره که رئیس اوغلاس به طریق اولا این را خواهد پسندید. اما مسئله اینه که
به طریق اولا شاره هم اشتباه می کنن در قدر
نه اونا میگن وقتی که اوغلا می فهمن که حفظ جامعه وابسته به اینه، شاره وقتا خیلی زودتر از اینا این رو می فهمه چون عقلش از اونا بیشتر. ولی که اشکال کاری که درست عقل ما و عقل خطا نمی کنه، ولی که مدرد کلیاته. شما وقتی میدون مورد خارجی تحقیلی مقدم و دیگه هم هست دیگه، خب این انتباه ها ممکنه خطا باشه. و اتفاق شاره چون رئیس رو اغلا هست و چون احاطه داره به اغلا، بنابراین این خطا رو شاره انجام نده و زمان ادراک رو نداشته باشه. این اشکالیست که هم امام هم آیه خویی به دو بیان با اشمان حسین کردم، یه بیان امام داره یه بیان خود براش فرق داره، ولی اشکال یکی. لذا این رو ما نمیتونیم بپذیریم، نه سیره رو میتونیم به تعدیبان سلاحی قبول کنیم و نه اینکه تعدیبان سلاحی قدر، ولی خط بیانی که خود اشمان حسین داره اینه، همین که عرض کردم. شاگرداش هم همین بیانه، یعنی مرحوم علامه طباطبایی، حالا این بحثی من ندیدم، ولی علامه طباطبایی هم تو حاشیه کفایه هم تکرار میکنه همین بیانه. فکر نمی‌کنم مرحوم مظفرم بیان دیگه ای غیر از همین رئیس العقلا داشته باشه. یادم نمیاد.
رئیس العقلا
همین. اینا دیگه هم حرفاش مهم نیست. اون نقد آقای خویی هم رضا مارده. یه نکته هم آقای خویی داره اینجا قشنگه. میگه اگر سیره را اومدید به اون مبنای معروف معنا کرد، به رفتار معنا کردی، اون موقع دیگه حکم عقل میشه شخصی، دقت کردید، سیره میشه چی؟ جمعی. آقای خویی داره. ولی اگر اومدیم مثل شیخ انصاری سیره رو به حکم عقل عملی معنا کردی، دیگه جمعی و شخصی بودن و اینا موضوعیت نداره. اون جمعیت فقط کمک میکنه به اینکه شما مطمئن بشی که این ریشش در عقل بوده که بین همه اینها مشترک بوده. چون اگر ریشش مثلا در احساساتشون بود، عواطفشون بود، انفعالاتشون بود، چون احساسات و عواطف و انفعالات تو اوغلای مختلف مختلف بود، این حکم نباید در بین همه مشترک میشود. پس این نکته هم بین اون دوتا مبنا توجه داشته باشید.
اگه آقا خودش شک
میکنه، حکم اگر قطعی باشه بله شک نمی کنه، اما اگر ظنی باشه شک هم میکنه. تصدیق اهم است از قطع و ظن. در قطعش خود قاطع شک نداره، در ظنش شک داره. اونی هم که شما تو اصول ما ها میگه
زن در... مثلا عرض فرض کنیم
خب مطمئن نه که داره خود
زنی میکنه،
خب بکنه این
حجت نه، یعنی بالاخره باز شک نمیکنه.
نه این که نشد، بعض شک به لحاظ حکایت از واقعش بود، طریقیت ایران واقع بود، ولی من شک هم که بکنم قد دارم که شک دارم، وهم هم بکنم قد دارم که وهم.
الان فرض نمیکنم که بحث نمیکنم، من بگید من الان حاکم عقله، ولی من عاقل و اینکه بخوام ببینم عقلم حکم میکنه یا نه، نگاه میکنم بقیه چی بود.
نه
من شیخ انصاری این عقلی که مرکن دارم
میبری و میدوزی و نتیجه هم میگیری، چه خبر
شلوغ؟
آره شلوغ هم میاد، یه تیکه هم میذاره که قشه معنی هم نداره، آره جبری هم ایجاد میکنه.
مثل
شلوغ با قوقع نه اشتاقه میخواد اشتاقش رو هر جور شده تثبیت کنه. آره یکی یه هم پارسا بودم اینجوری مثلا نایمدش هر وقت از ناینه پشتی به نقطه اون دفاع میکردم اینجوری. آره آره یه جبری هم پشتش میداخل میشه. اولش میگم این تعمد داره، بعد این نه اصلا کلا مرام میشه جوری، تعمدی در کارش نیست، قصد و غرض نداره. عرض شود که یه خورده درست میگی یه خورده نه. ببین اون قسمتش که درست میگی اینه که اگر واقعا حکم عقل باشه، یعنی عقل عملی باشه، اونی که شیخ اینا میگه، خب دیگه فرقی نباید بکنه که دیگران بفهمن یا بگو نفهمن. مثلا به قول آقای خویی رو این مسلک حکم عقل عملی میشد فردی، سیره میشد جمعی. ولی وقتی سیره رو شما برگردونی به عقل عملی، دیگه فردیت و جمعیت موضوعیت پیدا نمی‌کنه. اینشو درست می‌گی. ولی نکته بعدی که اشتباه می‌کنینه، من وقتی که یه حکم می‌کنم، خب من در عین اینکه عاقلم، خب احساساتم دارم، عواطفم دارم، انفعالیاتم دارم، توی مجتمعم زندگی می‌کنم. حکم اولیه که میاد تابلو نداره، اتیکت نزده که من مال عقلتم، من مال احساساتتم، من مال عواطفتم، من مال فرهنگ قومیتم، اتیکت که نداره. ما بعد از اینکه حکم اومد بعد حکم خودمون رو تحلیل کنیم، اونی که فکر فهمیدیم، بعد فهم خودمون رو تحلیل میکنیم، این منشأشو ببینیم چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم. وقتی که میبینم این فهمی که من دارم انگار فقط ایرانی ها دارن، انگار بقیه علمایی که ایرانی نبودن این فهمو نداشتن، اینجا این احتمال تقویت میشه برای من که ایرانی بودن من در این حکم دخیل این شکلی. ولی خود حکم عقل عملی خدمت شما ارشاد هیچ ارتباطی به جنب بسندن یا نپسندن نداره، ولذا جمعیتش اصلا موضوعیت نداره. اما این جنب باشه یا نباشه کمک میکنه به این که من اون سیره عقلا به ما عقلا را که عقل عملیست به نظر شیخ انصاری، از اون حکمی که ناشی از عقل به ما و عقل نیست بلکه عقل ابزاری شده برای عواطفم، برای احساساتم، برای انفعالیاتم، برای چند تا دیگه هم میگن یادم نیست، اینها رو بتونم از هم تفکیک کنم. این جوریه، به عبارت اخرى ثبوتن درست میفرمایید شیخ خدا، حالا جو بعدش نه ولی اصل حرفه، ثبوتن درست میگی ولی اثباتن صحیح نمیگی، چون در مقام اثبات گفتم اتیکت نداره، شما از اینا استفاده میکنی برای اینکه اینا از هم تفکیک بشن. خب اما نقل اجماع رو که گفتیم، یکی بحث موانی چی بود؟ دخولی، لطفی، حدسی و عادی و تشرفی. حالا اگه عادی رو جدا بشمارید 5 تا، جدا نشمارید 4 تا. و حدس باید دو جور بکنه، حدس با ملازمه عادیه، حدس با ملازمه اتفاقیه، یا اینجوری باید بگید، یا اگر حدسی رو بخواید محدود کنید به اتفاقیه، عادیه رو باید جدا بشمارید. دقت کنید شیخ خودم چجوریه، مثلا رسائل حدسی رو تقسیم میکنه ملازمه عادی و اتفاقیه. خب میتونی حدسی رو فقط تو اتفاقیه بگی، بعد عادیه رو یه قسم جدا بگی، این هم میشه. حالا جدا گفتی میشه 5. بعد داشتیم اینو میگفتیم که حالا عملا فقهایی که دارن ادعای اجماع میکنن کدوم یک از اینا هست؟ اجماع دخولی و اجماع تشرفی اینها خیلی کمه، نادره، اصلا در زمان غیبت دیگه دخولی نداریم که، غیبت کبرا اگه باشه تشرفی اونم خیلی کمه، دخولی هم در زمان خود حضور هم این کتابایی که الان دست ما هست تک و توک یه دونه از فضل شازان اینا هم میارن هم مینویسن، و الا هرچی آدم نگاه میکنه احراز کنه که این اجماع دخولیه خیلی، حالا میگیم نادره، این نادرش قطعا نادره. البته معمولا توی تشرفی و دخولی اگه باشه هم سبب نقل میشه هم مسبب، سبب که آرای فقهایی که امام توشون بوده، مسبب که رأی امام. دخولی باشه یا تشرفی تو ولی نادره، تشرفیش هم نادره. ببین یه دونه از این تشرفی ها بگم، اصلا آدم کم میبینه ها، دخولش کرده الان یاد افتاد، اینو آیه چیز نقل میکرد، این آیه اصفهانی سید اسمش دریابادی، ایشون نقل میکرد میگفتش که من آدرسشم نوشتم الان یادم نیست، ولی ایشون نقل میکرد قضیه علامه علی بهتون گفتم؟ نه. علامه حلی در یک مسافرتی میرفته، یعنی مسافرت زیارتی از نجف به کربلا یا برعکس، من این الان یادم نیست، بعد تنها بوده، اتفاقا با خودش چیز میکرده که کاشکی چند نفر همراهمون بودن که تو راه که داریم میرین مباحثه و مذاکره علمی هم میکرده. بعد اینو خود علامه نقل کرده، بعد میگه دیدم یک سیدی هم داره تو مسیر میره، وجنات نورانیت و اینها هم داره، رفتم و بعد میخواستم با اون شروع کنم، گفتم این نورانیت داره من سواد داشته باشه که، بذارید اول بدم این سواد موادی هم داره یا نه، اگر دیدم از علمی خوبه بعد یه بحث علمی با شروع. بعد یه چند تا سوال هم توی مطرح کردم و ایشون جواب دادم نه از نظر علمی هم قویه. بعد یه گفتم که خب حالا اینا همینجوری من در قول ما دستگرمی بود، ما جوانی های علامه استایی علامه، خب نیست زود مجتهد شده بودیم دیگه، ما جوانی هاش ما زمانی که روز خواجه زنده بوده قصه، بعد یعنی خواجه 672 فوت کرده، پس باقی این مال قبل از 672، یعنی سن علامه ما هنوز 20 سال نرسیده بود.
فلسفه
هم میخوند ها، چه گیری بود فلسفه، این هم میخونده فلسفه میخونده، منطق میخونده، نجوم میخونده، این همه رو فکر فلسفه شو گرفته، خب بله فلسفه هم میخونده. بعد میگه که اینو میپرسه اینو ببینم. بعد میگه حالا این کارو من گفتم که مثلا بحث خودمو شروع کنم. بعد میگه خب بحث چیه؟ میگه حالا مثلا من دارم فکر میکنم یه مسئله دارم فکر میکنم تو راه و اینا فهمم گفت کاش اینکه پیدا بشه با هم سر بحث کنیم شما هست و میخوام با هم بحث کنیم. مثلا تام میکنه و اون خیلی راحت جواب میده اون سید یه کلمه راحت جواب میده. بعد این مثلا انتظار داشته که حالا یه خود فکر کنه مثلا راحت جواب نده. بعد که راحت جواب نده میگه که چرا، اونم یه دلیل میگه، حالا من الان کلیت همش یادم نیست ماجراش. بعد دلیل میگه، بعد این میگه بله این احتمال به ذهن من رسیده بود علامه علی میگه، ولی این مشکلات هم داره، این احتمال به این راحتی نمیشه گفت. شروع میکنه گفتن. بعد اون سید بهش میگه که حالا اگر اینجا روایت داشتیم بازم اشکال داشت؟ ایشون میگه نه، اگر روایت داشت داشت اشکال نداره. روایت کو؟ این قاعده است. نه روایت داشت. میگه روایتش چیه؟ میگه توی من لا یحضر الفقیه که در منزل شما هست صفحه فلان خط فلان. الان میگه باشه نگاه میکنه، اگر روایت بود حرف شما درست. همونجا هم یادداشت میکنه من لا یحضر الفقیه صفحه فلان خط فلان. بعدم یه مدار ادامه میده که مثلا بعد میریم میبینیم اگر روایت داشت من میپذیرم، اگر نداشت اون اشکالا رو باید شما جواب بدید، اون اشکالی که تو ذهنش میرسه به این فتوا. بعد میگه در ادامه مسئله دیگه چیزهای مختلف صحبت کرد. من دیدم خیلی اهل علم و فضل و خیلی وضعش ردیفه. بعد بهش گفتم که شما درست کجاست، کجا درس میگی؟ گفته بود که نه من درس چیز ندارم. بعد میگه من ان نصیحتش کردم که حیف آقا شما با این فرض با این اوضاع و کمالت چرا درس نمیگی؟ باید درس بگی شما فلان فهمان. بعد یه چی این میگفته بودم میگفت ما هم کمک میکنیم. این هم دوزایش نمیگفتن که نه باید درس بذاریم. بعد دیگه آخرش میگه که خب من دوست دارم که الان مباحثه در اینقدر بالایی بوده که حالتا هم مباحثه هم نگفته بوده که مثلا یه بحث بذاریم. گفتم ما پس حالا که درس نمیذاری حداقل یه آدرس بنده بود جایی که مثلا من دوست داشتم راجع به موضوع سوالی بپرسم بیام پیشه طرح بحث کنم با. بعد میگه نه هر وقت لازم بود. دوباره این میگه چرا آدرس نمیدی تواضع و فلان. اونم آخرش میگه آقا شما که گوش نمیدی ولی جای من معلومه، مدرسه فلان که بری بگی شیخ یوسف هم میشناسن اونجا بگی معرفی میکنن، منم هر روز اونجا سر میزنم و فلان خداحافظی میکنم میره. این که تمام میشه این تو راه که داشته میومدم مستقیم که میگه رسیدم خونه اولین کاری کردم رفتم کتابخونه من لای حضور آوردم دیدم همون صفحه همون خط. بعد یه دفعه به ذهنم زد که خب این آخه از کجا میدونسته؟ کتاب ها اون موقع چاپی که نبوده. بعد از قبلم که خبر نداشته که من چه موضوعی رو میخوام بحث کنم. من که این کتاب تو خونه خودمه نمیدونستم صفحه فلان خط فلان نمیست هست. این از کجا خبر داشته؟ میگه شک درم ایجاد شد. الله میگه میگه شک درم ایجاد شد. یه مشخصاتی که از چهرهش یادم بود، حالا زیرکی شروع کنه چجوری نمیدونه، مشخصاتی که از چهرهش یادم بود همه رو فوری نوشتم و با علائم امام زمان تطبیق دادم. اون مقداری که یادم بود با امام زمان تطبیق میکرد، لذا من دیگه اصلا سند این حدیث رو بررسی نمی کنم. این حدیث به نظر من معتبر است لل اجماع. به این لل اجماع
حالا اگه اون سندش معتبر باشه دیگه
این
اجماع
تشرف کجا نمی کنم. این رو آیه دریاوادی میگفت در حاشیه گفت اسم کتاب حدیث شد. حالا نگاه کنم توی کفای قبلی بود در حاشیه من لایحضر رو علامه هم میگن اصلا
اجماع قرار بود روپوش قضیه باشه ایشون کل داستان رو گفتن نه سهده اگه معتبر باشه دیگه
اجماع. حالا دیگه برای اون اجماع بوده دیگه اون اتفاق عرض شد خدمت شما که آره ولی خب بله درسته اینجوریه شده دیگه. اینا رو میگن تشرفی. برای اینا نادرن تشرفی دخولی اینا نادرن. عمده اجماعات میمونه لطفی و بگید لطفی یا همون ملازمه عقلیه. اینم معمولا به نقل سببه، یعنی کسی که توی اجماع لطفی میخواد ادعا الان توی این مثال نقل سبب و مسبب بود یا سبب تنها بود دوتاش بود. نه چیزی که علامه نقل کرده هم سبب و نقل کرده هم مسبب. ولی اجماعات لطفی بیشتر نقل سبب هم. یعنی میاد توی آقا تمام علمایی که در اون زمان تاثیرگذار بودن توی شیعه پیرو داشتن در این عصر همه این فرق کرده. خب این سبب دیگه مسبب و که رأی معصومه نقل نمیده. اینم از لطفی. البته اینم کبراش رو معمولا قبول ندارد. اونی که توی متأخرین رایج هست اجماع حدسی است. بعد اجماع حدسی هم مشکلی که پیدا میاد اینه که اینا نمی نویسن که ما کیا رو دیدیم. یعنی شما وقتی نگاه میکنید کتابا میگه نه اجماع، نمیگه من کیا رو دیدم. و لذا توی اعتبار مشکلی که شما پیدا میکنید اینه که شما نمیدونید اون افرادی رو که این دیده ان حسن دیده یا اگر حسن هم نبوده صرفا ان حدسه بوده یا مبانیش رو میدونسته. ابن عدیس از این کار زیاد میکنه، میگه روی این مبنا باید این فتوا بده. اینجا ملازمه اتفاقی است، نرفته حتی فتاوا رو ببینه. ممکنه نه فتاوا را دیده باشه، اون سببش حسی باشه، ولی بعد دوباره چه کسانی رو دیده و آیا اون کسانی که او دیده کسانی هستن که برای منی که شنونده اون اجماع هستم هم اطمینان به رأی معصوم بیاورن. اینا مشکلاتی است که توی اجماع حدسی وجود داره. اما اون سوال اول، پس نقل سبب میشه، نقل سبب مسبب میشه که شروع بحث کنیم که آیا ادله حجیت خبر واحد اجماع رو شامل میشن یا نه. دیروز پرسیدم گفتید ادله حجیت خبر واحد اخبار چی رو میگیره؟ اجماع دخولی و اجماع تشرفی، اینا اند حسن هستن. پس ادله حجیت خبر واحد اجماع دخولی و تشرفی رو میگیره. اگه برای کسی پیش اومد که برای خودش محصله دیگران نقلن منقوله، ولی واقعا میگه که ما از این چیزها کم داریم. تازه اونم نمیگه ایش آره کم داریم که بعد بخواهیم با خبر واحد درسته شد. اجماع لطفی که کاملا اخبارن حدسنه، لذا حجت نمیشه مگر اینکه شما هم خودتون قاعده لطف رو به همون معنایی که او قائله قائل باشید. بقید که اگه قائل باشید خود سبب رو انحسن میگیرید، یعنی اینکه او رفت و اینم بدونید که انحسن هم هست، یعنی سببش انحسن ها علمای عصر واحد رو رفته دیده. درست شد؟ اگر علمای عصر واحد رو دیده باشه اخبارش به اون علمای عصر واحد رو ادله حجت خبر واحد درست میکنه. بعد مبنای شما هم اگر لطفی باشه با مبنای اون یکی میشه، برای شما هم حجت چی میشه؟ حاصل میشه. معلوم شد؟ اینم از این. کدومو نگفتم؟ حدسی. حدسی هم اگر ملازمه عادیه بوده باشه، ملازمه عادیه رفته باشه دیده باشه، اون مقداری رو که بدونید دیده برای شما چی میشه؟ اثبات میشه، میشه حسن دیگه. حالا اگر همون مقدار برای شما اطمینان به رأی معصوم بگید می آورد، خب یه چی به حجت رسیدید. اگر نمی آورد اون مقداری که او به شما حسن گفته دیگه نمیخواد خود مراجعه کنی؟ ما بقی رو باید خود مراجعه کنی، بذاری کنارش تا در مجموع صف کن به اطمینان برسید. اینم از این. ولی کن اگر نمیده، خب اینا که معلوم شد تا اینجا، اگر نمیدانستیم که این نقل ان حسن بوده یا ان حدسن بوده، یعنی نمیدونی یا میدانی که این آقا اصلا دعوش اینجا مثلا ابن ادریس دعوش این شکلیه، نمیره فتاوا رو نگاه کنه، مبانی قوم رو میبینه رو مبناهای ادعای اجماع میکنه، خب این نقل ان حدسنه. اخبار حجت خبر واحد هم اینو نمیده. محقق هلی مدل نیست. محقق هلی اینا معمولا فتاوا رو میبینه، فتاوا رو معمولا میبینه و اخبار ان حسن میکنه، پس ادله میگیرش. مطابقا مشکلی که هست این که دقیقا چه کسانی را دیده این مشکل. البته ما با کار کردن با دعو فقیه یه سری چیزا دستمون میاد، مثلا شیخ اگر جای ادعای اجماع بکنه حتما محقق هندی را دیده، مفتاح الکرامه را دیده، اینا رو ما دستمون میاد. یا آقای دیگه اگه نقل مثلا آقای تبریزی اگر جایی بگه قطعا آقای خویی را دیده، یا آقای فاضل بگه امام بوده، اینا دیگه دعو فرده. یا آقای بروجردی بگه حتما شیخ طوسی رو دیده، ولی یه بخشی رو بتونیم اینطوری به دست بیاریم همه رو ده. اما اگر ما نفهمیدیم که این نقلش ان حسن بوده یا ان حدسن بوده، یعنی مشتبه شد، چه کنیم؟
سیر
و غلا چیه؟
اینجا دیگه نمیتفتش
کنه و بسید کنه،
همون
باش
معامله
هم حسن میکنه، معامله هم حسن میکنه.
بستگی به دعب ناقل و حاکیم
بگو. و اگر دعبی براشون احراز نشد بله، دقیقش این میشه که ایشون دید اونجایی که دعب احراز بشه، مثلا تو رجاب دعب ابن قزایری، این کتابی که به اسم ابن قزایری هست، الان مال خودش هست، الان نمیدونم ثابت نیست، اینی که الان هست دعبش اجتهادی، ما اگر شک کردیم عقلایی نیست حملش کنیم بر ان حسه. ولی نجاشی یا شیخ، مخصوصا نجاشی، اینا دعبشون نقل حسیست تو کتاب فهرست نجاشی و نجاشی، چون حسیست، ما اگر شک کردیم بعید نیست که بگیم سیره عقلاییه که در چنین موارد مشتبهی حمله بر حس میکنند. و حمله بر حس کردن عدله وجود خبرات میگیرش یا نمیگیرش؟ میگیرش. فقط نکته ای که گفتم این وسط بیمونه، ما عملا اون مقداری رو که میدونیم این آقا دیده میتونیم استفاده بکنیم، نه بیشتر.
با مقدمات تعبدی که مثلا خبر واحد حجت و اینا، چطوری میشه به اطمینان به رأی معصوم رسید؟ مثلا فرض کنم با خبر واحد بهم رسید که رأی همه علما مثلا این بوده،
همه که نمیرسه، مثلا رسید رأی ده نفر این بوده،
این ده نفر این بوده، اگه اینا رو حسی رسیده بودن بهشون،
خب میگم حسی دیگه
باشه، قطعی اگه رسیده بودن بهشون، خب با همین ده نفر مثلا اطمینان حاصل میشه، ولی حالا که با خبر واحد بهشون رسیدن دیگه اطمینان برام حاصل نمیشه.
چرا؟
چون این نفر، چون قطع ندارم که این نفر
قطع ندارم، اماره که دارم،
اماره دارم، ولی اماره که موجود اطمینان نمیشه برای من که.
چرا نشی؟
فقط تعبدن من اماره برام حجت.
اماره بله، منتها اماره خود اماره هم میتونه اطمینان آور باشه. الان شما حدی که
مگه اینکه 10 نفر
ببینید خیلی پیچیده‌اش نکنید. الان شما مثلا فهم این آقا رو قبول دارید. درسته؟ مثلا فهم ایشون رو، فهم سری یزدی رو قبول دارید. فهم 10 نفر فقیر بزرگ رو نگاه می‌کنین، 10 نفر گفتن آقا من 20 نفر رو دیدم اینا اینجوری گفتن. شما اینا رو در حد مدرس اون کتاب که قبول دارید. در نتیجه این که اون متنایی رو گفته باشن برای شما ثابت میشه. حالا اگر مجموع اون 20 تا برای شما اطمینان می آورد که می آورد، نمی آورد خود بهش اضافه میکنید تا از مجموع اطمینان برسید. این که چیز پیچیده نیست، این شما عرفی هم نگاه کنید درک میشه.
اینکه اولی نفر حجیت حرف ناقل رو میاره، وقتی حجت باشه اطمینان که
اماره خودش قرار نیست به شما اطمینان به رأی معصوم بده. این اماره میاد سبب رو برای شما ثابت میکنه، یعنی برای شما ثابت میکنه که آقا این 10 نفر واقعا چه حرفی زدن.
تعبدن من میپذیرم که اینا هم چه حرفی زدن.
نه شما نسبت به فهم اون آقا نسبت به متن اطمینان نداری؟
نسبت به فهم اون آقا نسبت به متن چرا؟
خب دیگه اون داره میگه متن فلان کسک اینو گفته بوده، اینجوریه دیگه، اونم که کتابش بوده یا درسته.
اماره صدورش قطعی که نیست که، به خاطر حجیت خبر واحد داریم میپذیریم. بله اگه قطع من داشتم، اطمینان داشتم که این آقا واقعا دیده و انحسن داره نقل میکنه، ولی به خبر واحد من فهمیدم که این آقا دیده این چیزا رو، به خبر واحد وقتی بفهمم یعنی اطمینان ندارم که واقعا دیده باشه.
یقین ندارم.
آره اطمینان ندارم.
نه ممکنه یه اطمینان داشته باشه.
اطمینان
داشته
که
قبل واحد
نمیشه.
آره من نه.
آقا جان.
تازه آره. ولی به هر حال مثبتات امارات معتبرند. وقتی که اینا میان میگن که این 10 نفر این رو دیده، اگر لازمه عرفی اون 10 نفر برای من اطمینان باشه، یا این 10 تا به علاوه 15 تا دیگه مجموعا برای من اطمینان بیاره، خب اینم لوازم عادیه همون اماره است، اینم حجت میشه. لازم نیست من به قطع برسم.
اما این گفته بودم ده نفر درست، ولی ایشون ناقل اجماع میاد اون نتیجه خودشو.
این مشکل هست، منم قبول دارم، ولی گفتم ما وقتی که اون نویسنده رو بررسی میکنیم یه سری افراد رو میبینیم که این حتما میبینه، اگرم خلاف باشن متعرض میشه. حالا شیخ رو نگاه کنیم، هر جا شیخ ادعا اجماع کرده یا محقق موافق خودشه، یا اگه مخالفه قول محقق و متعرض شده و بحث کرده، اینطوری هست یا تو همین مکاسب. وقتی که من اینو میدونم، حالا اگر شیخ ادعای اجماع کرد بهش هم از مخالفت محقق سخن نگفت، میفهمم که محقق هم توی این مسئله همین رأی داشته.
در واقع اون از جای دیگه نفهمید، نه از نقل اجماع.
خب بله نقل اجماع این واسه اینه که نمی نویسن. اگر مثلا رسم بود می نوشتن که ما این 20 رو دیدیم، اینم آدرساش، حالا ادعای اجماع کردیم راحت تر بود، ما اون 20 رو یه جا در می آوردیم، چون این آقا رو که قبول داشتیم انحسه نبود، این 20 برامون ثابت می شد. حالا اگر اطمینان‌زا بود بود، نبود هم یه مقدار خودمون اضافه می کنیم. شیخ طوسی اگر ادعای اجماع کنه مطمئن باشید شیخ مفید دیده، چون اگر در جایی حالا اینا رو خودتون کار میکنید، بعدا شیخ مفید نظرش غیر اون باشه حتما بحث میکنه، یعنی به نظر شیخ مفید توجه جدی داره. خود شیخ مفید صدوق رو حتما میبینه، اگر صدوق حرفش مخالف باشه متعرض میشه. اینا رو بعدی شما با نویسنده کار بکنید دستون میاد، یعنی هر کسی بلا با یه سری افراد دمخورتره. ما یه درس آقایان می‌رفتیم میگفتن آقا من دیگه کتابای خویی رو نمی‌بینم وقت درس رو، چرا؟ خودم مطمئنم این حرفا هیچ کی رو نمی‌بینه، آقای خویی رو می‌بینه و میاد. بنابراین این رو می‌بینه دیگه، من نیاز ندارم. اینو داریم. نه اون هیچ کی بود، هیچ کی هم نمی‌بینه آقای خویی رو، نه آقای خویی رو نمی‌بینه اصلا فرش درس نمی‌ده. واسه اجلان نشه. آره اینا دیگه به دست میاد، یعنی با دعو طرف به دست میاد. بله.
این اشتباهه که دعو طرف، دعو طرفی بس مشتبه نیستش که دیگه اون میدونیم.
نه گفتم اگه دب نبود سیره اشنام اینو گفت اول دب، اگر دب نبود سیره اوغلا در مشتبه بنا رو بر حس می‌ذارم.
دب اصلا بدونم که مشتبه نیست، پس بس ما رو مشتبه مشتبه رو چیکار کنیم؟ میگن سیره اوغلا میره سراغ انحسن،
ما همین گفتیم. چرا
چرا برن انحسن؟ اتفاقا نتیجه تا اخص مقدمات بعد برن انحسن بگین اصل این حجت نیست، شک در حجت نیست، عدم حجت. چرا باید برن اصلا بگیرن
خود اون سیره اوغلا میشه حجت؟ آقا جان ببین شما کتاب رجال می‌نویسی، برای چی می‌نویسی؟ برای نمی‌نویسی که مردم استفاده کنن، و خودت هم می‌دونی که این مردم اخبار انحدثه و حجت نمی‌دونن. پس برای منطقیشه که اونجایی که شما داری انحدثه سخن می‌گی قرائنی برای مخاطب بیاوری، یعنی می‌خوای مخاطب فریب بدی، ها ثقه هستی که آقا اینجا این استدلال من غیر از اینه؟ بابا میدونم داره کتاب برای کی میسه؟ دل اجماع رو به کی میگه؟ به مقلدینش میگه یا به فقهای دیگر یا کسانی که ماندو کار فقهی تفقه کنن؟
باشه
فقهای دیگر. خب فقهای دیگر چی به دردشون میخوره؟
اونا بیان مرسی کنم، اونا بیان مرسی کنم بینن انحسن یا
حسنه. میدونم اینا رو بررسی کنن، خب تو هیچ رای جلوشون نذاشتی. موظف میدونم موظف نیست. ببین شما اگه کتاب می‌نویسید قانونی من نمی‌خوام اینا استفاده کنم. اگر شما یه چیزی خودت هم می‌دونی که اینا انحدث رو قبول ندارن، اگر انحدث باشه رو دلیل تحقیق می‌کنه. اینجا منطقیش نه، اونجایی که استدلال داری استدلالتو بگی. کما اینکه شما یه کار بکنید می‌بینید دیگه، مثلا تو رجالیا مثلا زیاد اینطوری نجاشی میاد یه نفر میگه ثقتون، میره یه جا میگه ابن نوح گفته ثقتون ولی فلانی گفته ضعیفون، بعد به نظر من این درسته. این جایی که بحث استدلاله متعرض میشه، شما بدونید چیکار کنید، چیکار باید بکنید. پذیرفتی استدلال میپذیرید، بعد ما ادعای قطع نکردیم، ادعای سیره کردیم، یعنی آخون ادعای سیره کرد ولی خب خیلی این سیره رو قبول ندارن. اینو بخونیم تا اینجا. لا یخفا، پس بحث ما الان چی شد تا اینجا؟ یکی نقل اجماع رو گفتیم، بودیم میتونه سبب و مسبب باشه، میتونه سبب تنها باشه. بعد گفتیم که ادله حجت خبره باید مال اخبارن حسنه، تا اونجایش که ان حسن باشه خبره واحد میگیره، ولی از اونجایی که ان حدسن میشه دیگه خبره واحد شاملش نمیشه. درسته؟ انه لا یخفا اختلاف نقل اجماع، گاهی نقل میکند رأی امام را، به این میگن چی؟ مسبب. در ضمن نقل اجماع، حالا یا حدسن کما اینکه اجماع حدسی غالبه، اونای دیگه کمن، عمده اجماعاتی که الان هست حدسی، یا حسن، حسن هم دوتا میشه، دخولی تشرفی و حسی نادر است جدا، حالا چه دخولی چه تشرفی، و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب را عند ناقل، سبب رو میگه. حالا یا اون سبب عقلیه به این میگن اجماع لطفی، یا عادیه کما عادی ما میگیم، یا اتفاقیه که میشه اجماع حدسی. و اختلاف داره الفاظ نقل ایزن از حیث صراحت و ظهور. مثلا اتفق جمیع علما حتی الامام، و این صریحه، یا این چیزی که الان علامه هلی نقل کرده این صریحه، یا ظهورن اتفق الامه مثلا، یا اجمالن اجمع علما اونا، این مجمله که امام را هم میگه نه. فی زالک، زالک یعنی چی؟ یعنی فی انهو، خودی زالک رو زداره، فی انکی اون نقل اجماع، نقل سبب تنها بوده یا نقل سبب و سبب با هم بوده. این تمام. لا اشکاله در حجیت اجماع منقول به ادله حجیت خبر، به عدلت متعلق به کیه؟ حجیت. لا اشکال در این که حجت می شود، اجماع منقول حجت می شود با ادله حجیت خبر اگر نقل اجماع متضمن نقل سبب و مسبب عن حسن باشد. تو کدوم اجماعی ممکنه؟ تشرفی و دخولی. بقیه که نمیشه هم سبب مسبب هم عن حسن باشه که، درسته؟ تو لطفی سببش هم عقلیه، توی حدسی ممکنه سببش حسی باشه ولی مسببش قطعا حسی نیست. اونی که هم سبب مسبب حسی باشه فقط دخولی میشه و تشرفی. اگر نگوییم که نقل اجماع کذالک، یعنی چی؟ متضمن نقل سبب مسبب عن حسن، یعنی همون اجماع دخولی و تشرفی در زمان غیبت، لااقل غیبت کبرا، موهونان جدا. اگر نگیم لااقل تک و توکی هست که میشه. روشنه این؟ و همینطور، یعنی چی؟ بازم حجت میشه، ادله حجت خبر میگیرش اگر نباشد اجماع متضمن برای نقل سبب و مسبب عن حسن، بلکه ممهز باشد در نقل سبب عن حسن که توی حدسی ها این پیش میاد. اون مقدار سببی که عن حسنه به درد ما میخوره. بله اون حرف آقا درسته، چون رسم نیست که به حال شما بعدا قضیه دایره میگید بنویسید، این رسم خوبی نیست، بالاخره ببینن دیگران که شما چیا رو میگید. چرا نه دیگه، اینجا که تأخر و تقدم مهم نیست، اینجا الان من اجماع حدسی ام میخوام اطمینان پیدا کنم. شما اگر ببینم 20 تا کتابو دیدید دیگه من اون 20 تا رو نمیبینم اگر فهم شما رو از مد قبول داشته باشم، میرم سراغ 21. البته اینم میگم ها، یا آقایی هستن یا آقایی هست اسم نمیبرم، ادعای چیز کرده، رساله هم داره، بعدش یه جا مصاحبه کرده یه چیز از مقدس اردبیل نگاه نمیتونم، ما هم 3-4 جا به اسمی خود یه مرجع میگفتیم و هیچ کمی چی نمیگفت راجع بحث چیز نمیگم چون معلوم میشه که بعد رفتی یه دفعه اون کتاب مقدس رو دیدی اصلا این اصلا فهم غلطه، اصلا اون چیزی نمیخواد بگه. و دیگه از اون به بعد این آقا هر جا میگه لن اجماع ما قبول نداریم، خودمون باید ببینیم، حتی بگه فلانی هم گفته ما اعتماد نمیکنیم، میریم میبینیم. ولی اون روال معمول اگر شما بگی از کیا دیدی و منم فهم شما رو از اون متن قبول داشته باشم، اخبار شما نسبت به اون 20 تا میشه ان حسه، خب ادله حجت میگیرش. اما اگه نگی من باید یه قدر متیقنی از ده به شما به دست بگه کیا رو میدیدی، دقت کردی؟ حالا اوقات نومی احتمال
خطا رو
ما احتمال خطا، بله خطا دو تاست، یکی خطای در جهل که دروغ داره میگه این با وساقتش منتفی میشه، یکی خطاش در فهمه که اینم با اصالت عدم خطا فل حس منتفی میشه. اخبار من حسن دیگه، حدسن نیست که.
یه
دفعه دیدیم مثلا خطایی کرده در خودوالی اون اطمینان یاسه ها نمیاد، یه خطای به اون تابلوی نمیاد. شما هم هایی حالا الان به من یا شما هم یه نفر رو بگید خیلی تابلو داره، خود من دو سه دفعه آدرس بدم سر کلاس خیلی تابلو فاحش غلط باشه، دفعه بعد آدرس بدم اعتماد نمی کنید، میرید خودتون میگید اگه عاقل باشید، تا شما کلن ببینید ولی اینجوریه، یعنی این یه حقیقته، شما اطمینانتون از بین میره وقتی که ببینید این فهمش غلط. ولی اگر ببینید نه این اهل دیدن ان حسن، اون مقداری که ان حسن میگه براتون ثابت میشه دیگه. غیر از این آقا
من نقلاشون هم ما بریم کتاب علما رو ببینیم و قریب به حسن نیست، یعنی انقدر بعضی عبارات متشدده اینا بگه اجماع کجاش در آورده اصلا، یعنی فهم ها کجا باشه
خب حالا همش که متشتت نیست.
مثلا شیخ انصاری میگفت اینا غریبه است مثل شجاعت که میبینی آثارش رو. میگم برم کتابش رو ببینم دقیق حرفش رو در بیارم خیلی جاها اینجوری.
خب هم خب بله اینم هست. فقها ها با هم فرق میکنن. کتاب مثلا شما متن آیه خویی یه قلم، متن اصفهانی یه قلم. ولی خب مهارت طرف مقابلم شما روش حساب میکنید. یعنی اون کسی که داره میگه اصلا در این حد هست که فلان چیزو بفهمه یا در این حد نیست. اینا رو در نظر میگیرید. الا ایها اونی که شما میگید معناش اینه، یعنی اینقدر متشتته که اصلا این اخبارش هم حسه نیست. خود فهم این جمله از این عبارت خودش ان حدسه شما اینو دارید. خب بعد بله اگر ان حدسه شد ادله حجت خبر هم نمیدش. و همینطور اگر متضمن نقل سبب مسبب نیست، ممهز در نقل سببه، ولی باز ان حسه نقل سببش ان حسه. خب این مقدار حجت میشه. منتها این نقل سبب سبب می شده به نظر منقول و الی ایزن، یعنی اگه منقول و الی هم همون مبنا رو قبول داشته باشه او هم به اطمینان برسه درست میشه. حالا یا عقلن که میشه چی؟
لطفی.
مثلا این میگه و من علما این اصل همه رو دیدم، اینا همه همین رو میگن، منم هم اطمینان پیدا میکنم همه همین رو میگن، این صاحب میشه. از اون برم منم لطفی هم، خب برم به حجت رسیدم. یا عادتا عادی، یا اتفاقا حدسی. اگه اینجوری بود یعنی اون سبب رو هم حسن دیده بود، بین اون مقداری هم که اون دیده بود با اون مقداری که من قول و الی اطمینان پیدا میکنم اتفاق مبنا بگید وجود داشته باشه، و یا من حین ازن مال منقول معاملت المحصل. از چه جهت؟ از این جهت که ملتزم میشیم به مسبب این نقل به همه احکام محصل و آثار محصل، چون به اون اطمینان رسیدم دیگه. بله.
یعنی در واقع ما الان اون علما رو دیدیم مشافهتن، با این که امام در بین اونها نیست بازم معامله حسی باش میکنیم.
نه حسن میفهمیم که این 20 عالم اینو گفتن.
بله.
بعد چون رو مبنای خود بنده این 20 تا با رأی معصوم ملازمه داره، یعنی اطمینان دارم که اون دلیلی که این 20 تا رو قانع می‌کرده مرا هم بگید قانع می‌کرد. به همین جد فهمید چه شد؟
به خاطر جلالت مقامشون
مثلا وصل الهی قلن.
ببین جلالت مقامشون سر جاش، اینا افرادی هم که مبانیشون با مبانی شما یکی یا نزدیکی، مهارتشون رو هم قبول دارم و میدانی که یه قرائنی دست اونها بوده که دست من و شما نیست. اگر شما من حسن به دست بیاری یا برای شما نباشه که این 20 تا فقیه به این رسیدن، 20 تایی که شما اطمینان دارید که با توجه به مبانی اونی که این 20 تا رو قانع کنه شما رو هم اینطور، اگه اتفاق افتاد شما با این نقل اجماع اون 20 تا رو به دست بیاری هم حسن خبر ما رو جدش میکنه، درسته؟ بین اونم با نظر معصوم به نظر شما اطمینانه، اطمینان ایجاد میشه، پس اطمینان پیدا میکنه اون قرائنی که این 20 تا رو مجاب کرده مرا هم مجاب میکرد، ولی اون تفصیلا نمیدانم اون قرینه چیست.
ولی امام بازم چیز
شده هنوز به حجت دیگه، آخرش حجت دیگه شده، یعنی چه؟
اون قرائنی یعنی اون حدیث امام،
حالا یا حدیث امام یا قرائنی که در
جمعه.
ببین مثال میزن باشم، ولد و زنا لایرس، ولد و زنا لایرس روایت نه که نداره، داره، ولی انقدر روایت ضعیفه که فقهایی که قوی تر از اینا رو رد میکردن این رو عمل کردن. خب من میفهمم که وقتی صدوق مثلا صدوقی که سندهای محکم تر از رو داره رد میکنه به این داره عمل میکنه، این حتما یه چیزایی کنار این بگید داشته که قانعش میکرده. حالا یه وقتی صدوق تنهاست میگم خب صدوق اشتباه کرده، معلومه منم میدیدم قانع میشدم، بعد میدم شیخ مفید هم همین فتوا داده، سید مرتضی هم همین فتوا داده، شیخ طوسی هم همین فتوا، اینا همه قانع شدن به این حدیث. اینجاست که اطمینان برام حاصل میشه که پس اون چیزی که الان من نمیدونم چی بوده ولی هر چی که بوده اگه به دست من میرسید من هم همون فتوا را میدادم. این میشه اون اجماعی که بوده. معلومه؟
سایه
هر کامون قبلیه
رو دیدن اونم
مدت به هده بشه مطمئن برد ده نفر اینجور
شده.
ببین آجان گیش که با یه نفر و دو نفر نمیشه. بعدم نکته که هست تا زمان کتاب سوزی کتاب خانه شیخ که قرائن که عبه نرفته بوده، بوده از اونجاست داره به تدریج از بین میره. پس اون قبلی ها هرچی که بوده خودشون داشتن، از این وره خب ما هم میریم اینطوری کشف میکنیم. این یک. بعد نکته دوم هم اینا مقلد که نبودن، بالاخره مجتهد بوده.
نه مقلد دلیل پیدا نکرده بعد گفته که مثلا
چون فلانی
شیخ
گفته حتما یه دلیل. نه اینجوری حتی اینی هم که متهم میکنیم بیچاره رو فقهای بعد از شیخ طوسی تا ابن ادریس، هی ابن ادریس میگن مقلده بودن و هرچی شیخ میگفته اینا میگفتن درسته، اینجوری نیست. شما نگاه کنید قنیت النزوع مال ابن زهره، ابن زهره از فقهای همین دور است دیگه، بعد از شیخ طوسی قبل از ابن ادریس. ببینید چقدر که طرفای شیخ طوسی رو رد میکنه، یا ابن حمزه چقدر نقد میکنه. بله این درسته، یه وقتی فقیه یه چارچوب میذاره، فقهای بعدی که میان اون چارچوب رو میپذیرن، تو اون چارچوب هم میره. اگه شما به این میگه تقلید، الان همه مقلده، همه مقلده در فقه مقلده، مقلد صاحب جواهر هم در اصول هم مقلد آخوند شیخه، چون چارچوب هم چارچوب و معنی عامش مقلده وعید بگاهده اگه اینطور. اما اگر نه مقلد به این معنی یعنی تعبدن هر کنی پذیرن، نه اینجوری نیست، همون دولش هم اینطوری نیست. نشان قنیت و نزول رو نگاه میکنیم مال ابن زهره، وسیله رو نگاه میکنیم مال ابن حمزه، آیات الاحکام و قطب راوندی مال همین دوره، آیات الاحکامی که طبرسی تو مجموع البیان بحث کرده، اینا کاملا با حرفای شیخ طوسی منطبق نیست. مثلا چجوری منطبق نیست؟ مثل عدم انطباق حرف امام یا آقای خویی با حرف مثلا آخوند خراسانی، چارچوب فکری همونه، یا با فقه صاحب جواهر چارچوب همونه، حالا یه جای مخالفه. برای مجتهد که نمیتونه تقلید کنه، مجتهد دلیل رو باید ببینه. اگر هم همون فتوا رو داده، دلیل او این را بگو قانع کرده که فتوا داده، بلاخره نمیدونست فتوا بده. اما اذا کان نقل کی؟ ناقل اجماع للمسبب لا ان حسن باشه، ناقل که نقل مسبب کرده ان حسن نبوده، بل به ملازمت ثابتت اندن ناقل بوده، خودش یه ملازمه ای رو قائل بوده. تو ابن ادریس اینجوری زیاده به وجه دون المنقول الی، ولی منی که برام نقل شده من اون شیوه را قبول ندارم. ابن ادریس زیاد داره، مثلا یه جا تو سرائر، الان من موردش داره ولی یادم هست، یه جا ادعای اجماع میکنه، تو همون سرائر چند سال جلوترش ادعای اجماع بر خلاف میکنه، بعد خودش میگه، میگه اونایی که اون طرفی ادعای اجماع کردن چون فکر میکردن، خودش ها خودش شخصه جوتر میگه، چون فکر میکردن که این مسئله رو فلان قاعده است، ولی من که فکر کردن دیم نه مصداق اون قاعده نیست، مصداق یه قاعده دیگه است. یعنی من شاید دومیش هم دوباره انحدثه، میدونی دوباره مصداق یه قاعده دیگه است، نرفته فتون. خب اگه اینجوری بود ففیه اشکال و معلوم عدل و جل خرابات نمیگیرش، این انحسن نیست. از هر اون است که نهوض ندارد، قدرت ندارد اون ادله. یعنی کدوم ادله؟ ادله حجت خبر واحد بر حجیت چنین اجماعی، زیرا متیقن از بنای عقلا غیر از این اجماعاته. اونی که تو بنای عقلا بود حسی بود، این که حسی نیست. کما این که منصرف از آیات و روایات بر فرض دلالت ما، خب ما تو خبر واحد هم بحث آیه و روایت داریم، ولی عمده دلیل سیره است تو خبر واحد، بر فرض درات آیات و روایت بر حجت خبر واحد منصرف هم ذلک، یعنی کی؟ همین عدم نهوض آره خوبه، یا غیر نقل عن حدثه، اونم مال حسیه، اینجا رو شامل بگید نمیشه. ذلک عدم نهوض خوبه، خصوصا در اون جایی که معتقد باشد منقول و الی خطای ناقل را در اعتقاد به ملازمه. من میدونم شیخ طوسی لطفیه، منم لطف و قبول ندارم، خب چطور میتونم رو اجماع شیخ طوسی فتوا بدم؟
این خصوصیت یعنی تفاوت
یکی بحث این بود که نقلش ان حسنه یا حدسنه، گفتیم اگه نقلش ان حسن نباشه حجت نیست، حالا مخصوصا اگه این نقل ان حدسنی باشه که اون نوع حدسو من قبول ندارم، آن دو تاست دیگه، ان حدسنی باشه که من اون نوع حدس هم قبول ندارم، خب این به طریق اولا حجت نیست، فقط ان حسنا حجت میشه. هاذا فی من کشف الحال، که بدونیم این ان حسن بوده یا ان حدسن. اما اگر مشتبه شد چی؟ تا اینجا حرف آخونده آقا همه قبول دارن، من نیدم کسی مخالفت کنه، تا اینجا حرفش تو اجماع همه پذیرفتن. این یه تیکش چرا مخالف داره؟ که اگر من نفهمیدم ان حسنه یا ان حدسنه با دعب و این چیزا هم درست نشد، چون دعب میشه قرینه، اگه دعبشو بدونم همون ور میفته جلو. مثلا دعب این کتاب مستند ابن غزالی اجتهادیه، خب من شک کنم میشه اجتهادی، دعب نجاشی حسیه شک کنم میشه است. دعب معلوم نشد. اینجا فی مشتبه فلا یبعد ان یقال بال اعتبار، این چیزیست که اختلافیه. شیخ آخون میگه مخالفم داره. چرا؟ میگه چون عمده ادله حجیت اخبار بنای عقلاست و عقلا همانطور که عمل میکنن به خبر ثقه، اگر بدانن که این اخبار ان حسنه باز همینطور عمل میکنن که عقلا به خبر ثقه در اون جایی که احتمالم میدن که این خبر ان حدسنه، یعنی تا جایی که حدسی بودن براشون احراز نشده بنا را بر چی میذارن؟ بگید حسی بودن. حیث و این که شأن چنین است، انه شأن، شأن چنین است، بنای عقلا این نیست که اگر خبر داده شدن به چیزی توقف کنند و تفتیش کنند از این که این اخبار ان حدسن است یا حسن است، بلکه عمل می کنند بر طبق این خبر و جاری می شوند بر وفق این خبر بدون تفتیش. نه بعید نیست، اون نکته دب که گفتم اینجا میگه، بعید نیست که بنای عقلا بر ذالک، یعنی بر این که میگن ان حسنه، در اون جاییست که اماره این مثلا دب بر حدسی بودن یا اعتقاد به ملازمه در اون جایی که عقلا معتقد نیستن که اونجا ملازمه ای باشد نباشه، که اگر یه دب یه چیزی اینطوری باشه یه ما بنارا بر حس بگید نمیذاریم. بذارین هم بخونیم چیز شید. خب ولی به هر حال، ولی به هر حال روب نشده دو دقیقه مونده، ولی به هر حال گفتیم عمده اجماع، اجماع چیه؟ حدسیه، چون دخولی و تشرفی که کمه، لطفی هم که الانی ها اکثرا قبول ندارن،
یعنی کسی قبول دارن
و باشه همون قدیم هم چیه؟ همون
شیخ توسی مثلا اجماع لطفی قبول داشت،
شیخ توسی چرا قبول داشت؟ خب شیخ توسی بله قبول داشته، منتها مثلا سید مرتضی لطف رو قبول نداره.
ایشون هم اجماعش خیلی
سید مرتضی هم میده آجا خاصی هم دیگه
به درد ما نمی کنم، منظور رو میده
حالا به درد شما بخوری یا نخوری، بس که معمولیتون با سید چقدر نزدیک باشه.
شیخ توسی
به حال راه باشتن نیست. ای بابا این ایشون گفت عمده اجماع لطفیست ار تو قدما، گفت دیگه دارم میگم سید مرتضی که از قدماست تو همین از ذریعه اجماع لطفی رو میاره با همون دلیل الغیبت و منان لطفی رو رد میکنه. پس اینطور هم نیست که الان قدما همشون لطفی دارن، بله شیخ توسی لطفی بود ولی خب مثلا سید منکر بود. الان ایاد بیشتر میشه حدسی، حدسی که شد ما بعد اون انحسن بودن رو به دست بیاریم، به دست آوردیم آوردیم، نیاوردیم نمیتونیم باش معامله حجت کنیم. اگر هم حسی بود به همون مقداری که ان حسنه اثبات میشه ها، و گفتم چون نمینویسن اون قدر متیقنه در میاد از توش. لکن اجماعات منقول در السنه اصحاب غالبا مبتنی است بر حدس ناقل، این حدسی
این آخه
شامل لطف هم میشه، میگه الان اعتقاد ملازم عقلا این میشه لطفی، عقلیش میشه لطفی، اونم حدسی. فلا اعتبار برای این اجماعات تا زمانی کشف که کشف نشده باشد که نقل سبب مستند به حس بوده، وقتی هم که کشف شد فقط همون مقداری که مستند به حس بوده اثبات میشه. الان شیخ که میگه اجماع، من مطمئنم محقق و یک قسم چیه زیاد نقل میکنه چی؟ عاملی. آره اینا رو من میدونم دیده، حالا خیلی دیگه هم ممکنه باشه اون مقدار که هم انحسنه همین اثبات میشه.
یا ما
فلا بد تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. به رأسش شروع تا دقیق فردا نیست، فردا هم میرم عراق، نوبت شما میشه.